طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه چهارم، ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی. یک شنبه 31 شهریور ماه 1353 شمسی، پنجم رمضان.
مسئله این است که ایمان بر طبق فرهنگ غیر قابل تردید قرآن صرفاً یک امر قلبی نیست. درست است که ایمان یعنی باور، و باور مربوط هست به دل، اما قرآن هر باوری را، هر ایمان و قبول و پذیرشی را به رسمیت نمی‌شناسد. ایمان مجرد، ایمان قلبی خشک و خالی، ایمانی که در جوارح و اعضاء مؤمن شعاعش مشهود نیست، این ایمان از نظر اسلام ارزشمند نیست. اول مؤمن به خدا شیطانه. ابلیس پیش از اون که بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پرناز و افاده آدم به این سرزمین خاکی بیایند، سالیانی خدای متعال رو عبادت می کرد و دلش کانون معرفت خدا بود. اما در اون بزنگاه، در اونجایی که ایمانها همه اونجا به کار می آیند، یعنی در هنگام انتخاب، در هنگام تعیین راه نهایی، این ایمان به کار ابلیس نیامد. این ایمان در همون دل موند. من میگویم ایمانی که در دل فقط بماند میپوسد و میخشکد. تو بگو نه، باقی میمونه. ما هم شبهه را قوی میگیریم، میگیم ایمان در اعماق دل میماند. اما ایمانی که در دل میماند و به دست و پا و چشم و گوش و مغز و اعضاء و جوارح و زندگی و نیروها و انرژی های ما نمیرسد، اون ایمان از نظر فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست. ما این مطلب رو در یک تیتری خلاصه کردیم و او همون تیتریست که بالای این ورقهی که در اختیار شماست نوشتیم. ایمان زاینده، ایمانی که مثل سرچشمه فیاض عمل می‌زاید، ایمانی همراه با تعهد، ایمانی که باری بر دوش مؤمن می‌گذارد، ایمانی که همراهش عمل هست. بنا کردم یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا ایها الذین ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات ها رو در قرآن شمردم. دیدم با همین تعبیر ده ها مورد ایمان همراه با عمل صالح آمده. ایمان تنها، ایمان بی تعهد، ایمانی که همراه اون احساس مسئولیتی نباشد، نه به درد دنیا میخورد، نه به درد عقبا میخورد. این منطق قرآنی. تلاوت فردای ما هم تقریبا در همین زمین است. آیاتی هم فردا تلاوت میکنیم و در اون میاندیشیم انشاءالله با تدبر که او هم همین معنا رو به صراحت با کمال روشنی اعلام میکنه. هیچ جای حرفی باقی نیست. اون کسانی که فرض میکردن که ایمان یه چیزیست مال منطقه قلب آدمی، ولو انسان به لوازم و تعهدات ایمان پای بند نباشد میتواند در حوزه مؤمنین باشد. اون کسانی که خیال میکردن با مؤمن بودن فقط، یعنی با باور داشتن فقط، بدون عمل، بدون تلاش، بدون مجاهدت، نویدهای خدا در مورد مؤمنین نصیب انسان میگردد. اونهایی که جوان میکردن بهشت رو به امر قلبی میدهند نه بدون عمل، حکومت روی زمین را به امر قلبی میدهند نه به عمل. کسانی که تصور میکنند به طور خلاصه که اگر عمل رو حذف کنیم ایمان چیزی ازش باقی میمانه، اینا بایستی به این آیات و آیات دیگری که در تلاوت بعدی هست و ده ها مورد دیگه در قرآن و سراسر قرآن با دقت بیندیشند تا ببینند اون ایمانی از نظر اسلام ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف، با تعهد همراه. اگر تعهدی احساس نکردی در مؤمن بودن خودت شک کن. جامعه‌ای که به تعهدات ایمانی عمل نمی کند نام خود را جامعه مؤمن نگذارد. اون کسانی که از قرآن شنیدند فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نشوید، غمگین نشوید، اگر مؤمن باشید از همه برترید. اون کسانی که این صلای عجیب رو از قرآن شنیدند بعد به واقعیت ها نگاه میکنند میبینند مؤمنین به قرآن از همه برتر نیستند بلکه جوکش همه هستند و تعجب میکنند که این بعده قرآن پس کو؟ و اگر زمانی برای انجاز این بعد پیدا نکردند منتظر ظهور ولی عصر صلوات الله علیه میمانند. به این ادام باید خاطر نشون ساخت که بله، وعده الهی حق است، هم در زمان ظهور مهدی موعود صلوات الله علیه و هم هر جایی که ایمان صورت ببندد. اما ایمانی که قرآن او را همراه با عمل میداند، ایمانی که او را از تعهد جدا نمیداند، ایمان نه فقط یه امر قلبی. اگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق کلمه ایمان کافی بود، من میگم اول مؤمن پیغمبر ابولهب بود یا ولید بن مغیره مخزومی بود، اون هوشمندان عرب که خیلی خوب میفهمیدن که رسول خدا دروغ نمیگوید، خوب میفهمیدن که راست میگه. دلیل میخواهید؟ دلیلش این که میشستن با هم پیاله هاشون تصمیم میگرفتن پیغمبر رو رسوا کنن. میگفتن بریم بشنویم ببینیم چی میگه این، عیباشو بگیریم. بعد که میرفتن میشستن فردا شب میامدن میگفتن نه بابا، این کلام بشر نیست، این سخن خدای بشه. از قبل می‌گردم. تصدیق می کردند که او از سوی خدا سخن می گوید. اما جناب عالی بعد از 14 قرن از اون تاریخ او رو مؤمن نمی دونی. من میگم اگر او مؤمن نیست به دلیل این که این ایمانش، این قبولش، این تصدیقش با تعهدهای متناسب همراه نبوده، آیا ما مؤمنی؟ در حالی که تصدیق ما هم با تعهد متناسب همراه نیست. چی فرمایید شما؟ اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود، امر آس باید اول شیعه عالم باشه. امر آسی که ماجرای قدیر خم را یا به چشم دیده یا از کسانی که به چشم دیده هم شنیده. من و شما بعد از 13 قرن خورده ای این ماجرا را تو کتاب ها فقط میخونیم. امر آسی که درباره امیر المؤمنین شعر میگه، امر آسی که در دم احتضار در اون حساس ترین ساعتها و لحظه هایی که برای ذهن یک انسان مطرح است اظهار ندامت میکنه، اظهار پشیمانی میکنه، میگه دینم رو به دنیای معاویه فروختم، با علی که میدانستم حق است جنگیدم. از امر آس به نظرم عمیق‌تر و عینی‌تر از شیعه قرن 14 هجری به دلالت بلا فصل امیر المؤمنین پی برده بود و تصدیق کرده بود. اما آیا شیعه است؟ شما میگید نه. چرا شیعه نیست؟ برای خاطر این که اعتقاد به امامت امیر المؤمنین تعهدهایی می آورد. اول تعهدش بیعت نکردن با معاویه بن ابی سفیان. امر آسی که با معاویه همدست می شود و با همین علی می جنگد، یعنی به تعهدهای تشیع، به مسئولیت ها و تکلیف هایی که این باور به انسان متوجه می کنه پای بند نمی ماند، شیعه نیست. و این حرف درسته و چون درسته من روی سخن را باز به خودمون برمی گردونم. میگم با همین دلیل آیا من و شما می توانیم معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعه بودن عاملی؟ مگر ما پایبندی؟ و سخن قرآن در این باره روشنه و بی تردید و بی ابهامه. هم در تلاوت امروز این معنا هست، هم در تلاوت فردا. صریحا نفی می کند ایمان را از اون کسانی که به طور مطلق پایبند به تعهدات ایمانی خود نیستند. برابر این ایمانی که در اسلام معتبر است، اینها از اصول اعتقادی اسلام و تشیع. اون ایمانی که در اسلام معتبر است ایمان زاینده به تعهد آفرینه. اون ایمانی است که با تعهدهای عملی همراه باشد. اگر همراه نبود منتظر نتیجه هایش هم نباش، منتظر نصرت در دنیا نباش، منتظر امنیت در دنیا نباش. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. این آیه و ده آیه دیگه که صاحب و وافی مقصود هست و این نوشته ما نیامده، چون جایی نیست و مجالی نیست. الذين آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردند، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، با ستم، با ستمگری ایمان خود رو نیامیختند، اولئک لهم الامن، امنیت برای آنهاست. اون ایمانی که با ستمگری همراه، امنیت بر نمی دارد. اون ایمانی که تعهد در کنارش نیست، نصرت به مؤمن نمی دهد، پیروزی او رو تضمین نمی کند. یاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین رو برای او به ارمغان نمی آورد. خوشبختی و رستگاری دنیا و خلاصه یک کلام، بهشت دنیوی و اخروی رو به او نمی ده. پندارهای بیهوده ناشی از راحت طلبی ضد این رو به ما تلقین می کنند. به صفتی در انسان همیشه دنبال کارهای راحت تر میره. حالت سهولت طلبی، سهل گرایی در انسان هست. بین دو کار اگر مخیرش کنید، هر کدوم آسان تره، هر کدوم تلاش کمتری مایه کمتری میبره، او انسان انتخاب میکنه. خاصیت آدم اینه، معمولا انسان ها اینجوری هست. این به ما میگوید این صفت، این خصلت، این خصلت بشری، این ویژگی به ما میگوید راه آسان تر رو بپذیر، راه کم خرج تر را، راه بی تلاش تر را. از طرف ایمان مذهبی میگوید بهشتت از دست رفت، برای این که هم سهل گرایی به جای منده باشد، هم بهشت از دست نرفته باشد. مجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم، فرمول هایی که میدهد رفتن آدم بیکاره تنبل را به بهشت. پای فرمول هم وای میستیم، جورم میدیم، آخرش هم نمیزن. فقط وقتی به بهشت نرفتیم میفهمیم که فرمول ها غلط. من میگم حالا یک تغییر نظری بکنیم، ببینیم آیا واقعا این فرمول ها درسته. قرآن متن قطعی خلل ناپذیر ماست و صدها روایت درست، روایت متقن. امام علیه السلام در روایتی به این مضمون، فکر کردم قبلا بگردم چند تا از روایت هاش رو حاضر کنم اینجا بیارم بخونم، واقعش اینه که مخ نزردم و الا اینقدر در این باب روایت هست. شفاعت ما نمیرسد یا نمیرسد به شفاعت ما مگر به وسیله خوشش و جد و جهد. حالا ما با تنبلی، با زانوی غم به بغل گرفتن و غم گذشته و غم آینده را با بی غیرتی خوردن، غمخواری خوبه اما غمخواری با بی غیرتی همراه نباشه. ما وقتی که با این حالت منفیه هست بی خاصیت میشینیم، به امید شفاعت میشینیم، در حالی که خود امام علیه السلام طبق این روایت میفرماید که شفاعت ما به اون کسانی میرسد که جد و جهد و کوشش داشته باشند. درست نقطه مقابل اون که در مغزهای ماست. بعد این قدیب روایت الا ماشاءالله امام سجاد صلوات الله علیه در اون نیمه شب در مسجد مشغول عبادت کردنه، مشغول زار زدنه. اون مردی که طبق برداشت صحیح از زندگیش یک پارچه تلاش در راه به حکومت رسانیدن حق و حقیقت، نیمه شب هم یک پارچه تلاش در راه عبودیت و خضوع در مقابل خداست، عشق میریزه، گریه میکنه، مراجعات میکنه، مراجعات عجیبی که حالا مجال نیست که عرض کنم. ولی بعد عجیب، بعد اون مرد خوشباور ساده دل سر پیغمبر، تو چرا؟ تو با اون پدر، با اون مادر، با اون جد، همه بندگان برگزیده خدا گریه رو برای ما بگذار. تو که فرزند پیغمبری، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند فاطمه زهرا، تو چرا گریه میکن؟ و امام سجاد صلوات الله علیه زمن اون که از این چیز دفاع میکنه، چیز خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل پروردگار برای جلا دادن روح، برای هر چه بیشتر مسلم شدن، برای هر چه بیشتر به خدا متکی شدن و نه برای تخدیر شدن، زمن این که این چیز رو تقویت میکنه، این اشتباه را از ذهن این شیعه عامی بیرون میاره. دیگه چی میگی؟ ده انکه حدیث ابی و امی و جدی، بنداز دور صحبت پدر و مادر و جد را، که تو فرزند فلانی. الجنت للمطیعین، بهشت از آن فرمانبران است. این چیز اسلامی و چیز شیعیست در زمینه ایمان و عمل. چرا تأکید میکنم به این مسئله؟ برای خاطر این که سالیان درازی کار شده، نترسید، قرنها کار شده روی مغز مسلمانان تا اونها رو قانع کنن به این که عمل برای مسلمان بودن لازم نیست، تا اونا بفهمانند که برای مؤمن بودن یک دل پاک لازم است و یک عمل پاک. کمک کردن این دست های خائن و مزدور، راحت طلبی های ما، سهل گرایی های ما، پرمدعایی های ما که مایلیم بهشت خدا به یک کار کوچک به ما داده بشه، و کمک کرده است به این دریافت غلط نادانی های غیر مقرضان. قرضی هم نداشتن، جز این که نادان بودن. از بعد از پیغمبر، بعد از مدت زمان کوتاهی، این فکر به وجود آمد و ترویج شد. یه روز دیدن که معاویه وصیت میکنه به نزدیکانش که بله، من که مردم یه دوتا بسته کوچک هست، اینا رو از اونجا بیارید بذارید تو کفن من. گفتن چیه اینا؟ گفت یه دونش یک قسمت یا لباس پیغمبره. الان من درست دقایقش آدم نیست، اونی که بذارم هست میگه. یه روزم پیغمبر خدا به نظرم اینجور میگه، پیغمبر خدا اصلاح میکرده سر صورتش رو، یا ناخن میگرفته چند دونه از این ذرات مو و ناخن دور افتاده پیغمبر رو جمع کردم، اینا رو بذارید تو کفن من که خدا برای ببخش. معاویه به امید شفاعت پیغمبر حرکت میکنه، کار میکنه، اما در راه چی؟ در راه به دست آوردن چند دانه موی سبیل صورت رو سر پیغمبر. دست مریضات تا اونجایی که آسانه، تا اونجایی که مایه‌ای نداره، به قرآن هم گوش فرا میدهد، به قرآن هم احترام میگذارد، اما تا اونجایی که برای خودش نافعه. که حالا در این باره اگر بخوام وارد بشم بحث هاست، احتمال بیدم که فردا یه مقداری در این زمینه صحبت کن. به هر صورت سالیانیست و سالیان دراز روی مغزها دارن کار میکنن تا بگوین اسلام منهای عمل، ایمان بدون عمل، در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل حرکت و تلاش و اثر. سالهاست دارن به ما، این رو میخوان به ما برونند. و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداده که اولئک لیسوا بمؤمنین، اون کسانی که این کارا رو ندارن که تلاوتش رو یا امروز یا فردا خواهیم دید مؤمن نیستن، ایمان ندارن. اون کسانی مؤمنند، اون کسانی با شمایند، اون کسانی مشمول لطف خدا و برادری مسلمانی هستند که در راه خدا طبق ایمان متعهدانه حرکت کنند، تلاش کنند، کار کنند. این منطقه قرآن. یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که گرویده اید، ارکعوا و اسجدوا، رکوع کنید، سجود کنید، در مقابل خدا خضوع کنید، و اعبدوا ربکم، عبودیت کنید و عبادت پروردگارتون را، و افعلوا الخیر، نیکی به جا آورید، لعلکم تفلحون، مگر موفق گردید، رستگار شوید. اگر این کارا رو بکنید فلاح و رستگاری و موفقیت و نجاح هست. اما اگر یا ایها الذین آمنوش بود، ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیرش نبود، آیا فلاح و رستگاری هست؟ جوابش با شما. و جاهدوا فی الله حق و جهاده، مجاهدت کنید در راه خدا حق و جهاده، اونچنان که شایسته مجاهدت است، برای یک درآمد آفتاب تا آفتاب چقدر میکنی، چقدر تلاش میکنی، چقدر مجاهدت میکنی. به همین نسبت ببین برای خدا چقدر باید تلاش کنی. همه کار در متن، کار خدا در حاشیه. متن زندگی عمومی ما، این نقشه عمومی زندگی ما، این همه کارا در متن. یاد دادن، یاد گرفتن، پول گرفتن، زحمت کشیدن، نمیدونم ورزش کردن، همه کار متن زندگی. اون حاشیه ها، اونم یا هست یا نیست کار خدا. اما اگر درست نگاه کنید، این تلاشی که برای خدا و در راه خدا باید انجام بگیرد، حجمش، کیفیتش، عمقش، مستوحی و پایداریش، بایستی به نسبت بزرگی و عظمت خود خدا از همه تلاش ها بزرگتر، پایدارتر، مستوحتر، خستگی ناپذیرتر باشد. و جاهدوا فی الله حق و جهاده و اجتباکم، روش که شما رو برگزیده است، ای ملت اسلام، یعنی که برگزیده، یعنی شما رو به صورت دردانه های ناز پروردهی گذاشته کنار، گفته اینها تافته جدا بافتن، گناه هم کردن، غلط هم کردن، برخلاف فرمان ما هم عمل کردن، بهش به نام ایناست. اینجوری این حرفیست که یهودی هم در برای خودشون مدعی بودن. اونا غلط می کردن، هر مسلمی هم که اینجور فکر کنه غلط می کنه. غلط می کنه، اینه اشتباه می کنه، دستورت نمی کنه. قرآن در مقابل یهودی ها، اون کسانی که خیال میکردن که اینها احبا و اولیا و دوستان بلکه فرزندان خدایند، با لحن خیلی ملامت آمیز و زنندهی اعلام میکنه که این همه، این دوستی، این ولایت در گروه این است که به فرمان خدا عمل کن. ما شما رو برگزیدیم، درسته؟ بنی اسرائیل را هم قبلن برگزیده بودیم. خدا امت اسلام رو انتخاب کرد، اما قبل از اسلام بنی اسرائیل رو انتخاب کرده بود. این هر دو انتخاب از یک نوعه، به معنای انتخاب آماده ترین فرد است برای بزرگترین کار. این 10 نفر شما نگاه میکنید ببینید چی یکی قیافش مزممتر، بدنش آماده تر، رنگ رخسارش شادابتر، پنجش قویتر، بازوان و سینهش ستبرتر و استوارتر. میگید آقا این بار سنگین چه باید برده؟ من تو برای این کار انتخاب کرد. او هم پیش قدم اگر برداشت، اگر توانست این کار رو بکنی، یعنی توان که در این بود مسلمه، اراده کرد، تصمیم گرفت این بار رو برداشت، اون وقت از سطح اقران بالاتر بود، میشه یک فرد زبده برجست. اگه بر نداشت چی؟ اگه بر نداشت از دیگران تو سری خورتر و بدبختر میشه. بهش میگم بیچاره، دیگران نمیتونستن، بهشونم نگفتیم، اما به تو گفتیم و تو نکرد. گزینش امت اسلام مثل گزینش امت بنی اسرائیل از این قدید. بنی اسرائیل در زمان خودشان و مسلمانان در زمان خودشان شایسته ترین امتها و افراد بودند از برای تحمل بار امانت اسلام، رهبری و هدایت بشر. بذارید که به اینها این بار امانت داده شد. آیا برداشتن یا نه؟ اگر برداشتن این بار امانت را به سرمنزل رسوندند، البته بهترین و گزیده ترین و شایسته ترین مسلمانان هم. اما اگر نشدند، اگر برنداشتن، همون وضعی را دارند که یهود دارا شدند بر اثر حمل کردن بار امانت. فضربت علیهم الذلت والمسکنه و باعوا بغضب من الله، مال دنیاشون و مأواهم جهنم، اونم مال آخرت. واجتباکم، او برگزیده است شما را، انتخاب کرده از برای برداشتن این بار. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین بر شما سختی و فشار و صعوبتی هم قرار نداده. فشاری نیست، اینقدرها سنگین نیست این بار، اینقدرها برداشتنش عذاب و شکنجه نداره، قابل تحمله. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر شما در کار دین حرجی، صعوبتی، فشاری قرار نداده. ملت ابیکم ابراهیم، این همون آیین پدرتان ابراهیم است. و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، اون شما را در گذشته و در این نوبت مسلمان و مسلم و تسلیم خدا نامیده است. و من ذریتی امتا مسلمتا لک، این در دعای ابراهیم در سوره بقره اشاره به اونجاست. و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، این داره به شما دادیم، این گزینش نسبت به شما به عمل آوردیم. برای چی؟ تا چه بشه؟ تا شما چه کنید و به کجا برسید؟ لیکون رسول شهیدا علیکم و تکون شهداء علی الناس، مسئول مستقیم شما پیغمبر است و مسئول همه بشریت شمایید، تا تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت گواه و مراقب و دیدبان باشید. شما زمامداران بشرید، شما اداره کنندگان بشریتید، شما دیدبانان این قافله اید. ای قافله سالاران، به خواب نمانید. یکون الرسول شهیدا علیکم، تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد. و تکونو شهدا علی الناس، و شما بر مردمان و بر بشریت و بر خلقها و تودها مراقب و نگهبان و دیدبان. حالا که اینجوره، حالا که مسئولیت شما سنگینه، حالا که شما از طرف پروردگار به مأموریتی دشوار دارید گسیل می شدید، فعقیم الصلاح، پس به پا دارید نماز را، بازم تکلیف، بازم تعهد. ایمان خشک و خالی، فعقیم الصلاح، به پا دارید نماز را، و آت الزکاه، و بدهید زکات را. عقیم الصلاح رو در یکی از روزهای گذشته معنا کردم. و اعتصموا بالله و متوسل شدید به خدا و آیین خدایی. پناهنده باشید به خدا، متکی باشید به خدا، از هیچ کس دیگر، از هیچ قدرت دیگر نهراسید. اون وقتی که راه ها بر شما فرو بسته ماند، از لطف و مدد و یاوری خدا مایوس مگر. و اولاکم، خدا سرپرست و نگهبان و همجرحه شماست. معنی مولا ولایت و از این گونه تعبیرات رو انشاءالله در یه بحث مفصل و مستقلی باید بیان کن. الله ولی الذین آمنوا، یعنی و مولاکم، یعنی علی مولای مؤمنین است، یعنی چه؟ مؤمنین باید ولایت علی داشته باشند، یعنی چه؟ این ولایت، این کلمه خیلی کلمه پرمعنای پرمغز عجیبی است. یه روز انشاءالله این رو با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا می‌کنم. فنعم المولا و نعم النصیر، چه نیکو مولایی، چه نیکو یاوری است پروردگار. چند آیه دیگه داریم از آخر سوره انفال. اینجا هم باز یک بخش دیگری، یک توضیح کوچکی من بالاش نوشتم قبل از این آیات انفال. تعهدات اجتماعی، تعهدات ایمانی، از نوع زکات، از نوع نماز، از نوع اعتصام به خدا، اون یه نوعش در اون آیات، آیات آخر سوره حج تکرار شد. یه نوع تعهدات ایمانی از گوشه، از دیدگاه دیگری، از یه گوشه دیگری، نوع دیگری از تعهدات در این آیات مطرح میشه. ان الذین آمنوا، همانا اون کسانی که ایمان آوردند، و هاجروا، و هجرت کردند. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتن تهران مثلا موندن، از شهری به شهری مهاجرت کردن و دست؟ نه، اولا هجرت کردن به معنای یک باره از همه چیز دست شستن به خاطر هدف، به خاطر پیوستن به جامعه اسلامی. به خاطر قبول تعهد در مجموعه تشکیلات جامعه اسلامی محسوب می شود. از وقتی که بلند می شدی شما بیرون می آمدی مغازه پر متاع و پرکالای به قول امروزی ها سرقفلی داره حساس مشتری جمع کنه آبرو آفرینت دیگه در مکه برای تو وجود ندار. به سود چپاولگران خونخاره متجاوز مکه مغازه دوسدربندی شما ضبط می شود و اموالتون به تاراج می رود. اگر از مکه آمده بودی تنها و خانمت مسلمان نشده بود دیگه خاطرات زناشویی گذشته رو باید همه رو بر باد حساب میکردی تمام شد باید دل میکرد. اگر از مکه میامدید مدینه پدرتون یا پسرتون در اونجا مونده بود عزیزترین عزیزانتون به صورت دشمن خونین شما در آمده بود. هجرت یعنی این. اون کسانی که هجرت می کردند همه این محرومیت ها و ناکامی ها رو به جان می پذیرفت. از سوی دیگری هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی یک خشت بردن. الان ملاحظه کنید اینجا بنا ساخته بشه. فرض کنید قراره که صد قطعه چوبی دیگه یا هزاران قطعه آجر اینجا رو هم دیگه گذاشته بشه. هر بچه یه دونه برداره بیاد اینجا ساخته بشه. هر انسانی یه دونه سنگ بگذاره یه کاخ با عظمت به وجود میاد. جامعه اسلامی که در مدینه به وجود آمده بود محتاج بود به عناصر مؤمن فعال پر تلاش پر توان سابقه دار اسلام فهم محب و معتقد به این راه با دلی سرشار از ایمان اون کس که هجرت میکرد از مدینه از انس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش میگذشت میامد به مدینه از مکه به مدینه. این آدم در حقیقت یه گام بزرگی برداشته بود در راه بنای اون چنون جامعه ای به سهم خودش به قدر خودش بذار قیمت داشت تعیین کننده بود. بذار میگید این آیات چی میگه. ان الذین آمنوا همانا اون کسانی که ایمان آوردند و هاجروا و هجرت هم کردند و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله با جان و مال به جان و مال در راه خدا مجاهدت نمودند والذین آووا و اون کسانی که پناه دادند به این درمندگان بی‌وطن و آوارگان از خانه به درمنده پناه دادند به اینها و نصروا به اونها رو یاری کردند همه اینها اولئک بعضهم اولیاء بعض اینها بعضی پیوستگان و به هم پیوستگان و هم جبهگان یکدیگرند. اینا همه یک عنصرند. اینا خش و آجر یک دیوار و یک سقفند. مثل المؤمنین که مثل البنیان یشد بعضه بعضا. این آجرها دیدید چطور تو هم دیگه رفته تو این ضربی های سقف. هر یه آجر یه مؤمنه، هر یه مؤمن یه آجره در هم فرو رفته و ده ها آجر دیگه رو نگه داشتنه. یک ضربی سقف یه دونه آجر رو با زحمت میکش پایین ده تا آجر از اطرافش میرس. این یکی نگه داشته بود اون ده تا رو همجرانی تو اون ده تا هم به زحم خود این یکی رو نگه داشته بود. بعضهم اولیاء و بعضی به هم پیوستگان بعض دیگرند. والذین آمنوا اینجا رو دقت کنید. اما اون کسانی که ایمان آوردن باور قلبی بله هست، اما ولم یهاجروا، از خانه ملکی مشجر راحت دل نکندند به هجرت نمود. حالا مشجری هم که نبود کنه اونجا. ولم یهاجروا، هجرت نکردند، ایمان آوردن اما این تعهد ایمانی عمل نکردن. اینا چه دورند؟ اینا رو می‌فرماید که ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اینا به شما پیوسته نیستن، جزء شما نیستن، میان شما و اونها ولایت و به هم پیوستگی نیست تا که حتی یهاجروا. وقتی که به تعهد ایمانی عمل کنند، ایمان خشک و خالی در دنیا هم اثر نمیده برادر. در جامعه اسلامی هم منشأ اثر قرار نمیگیره، در آخرت که جای خود داره. ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. خب قسمت دنباله این آیه نوشتم اونجا نمیشت، بس همینقدر بس اتفاقا من به هم دیگه خسته شدم. حالا قیده برمی تلاوتگر امروز ما جناب آقای روحانی هستن که میان اسمی آن اینجا این آیات رو میخونن، اول آیات آخر سوره حج رو، یا دو سه آیه بر آیات سوره حج میافزاین، یا به سلیقه من که حالا برادرم یک اینجور بهتره، اول آیات سوره حج رو همون دو سه آیه‌ای که ترجمه کردیم اول اینا رو تلاوت میکنن و خوب شما گوش کنید. یک بار دیگه وقتی این آیات رو با اون لحن جالب شنیدید بیشتر در ذهنتون و در روحتون جایگیر خواهد شد. اول آیات آخر سوره حج رو میخونن، بعد بر میگردن همین آیه‌ای که من الان خوندم تا آخر سوره، یعنی تا اول براءت من الله سوره توبه، همین آیات رو هم میخونن. چون امروز الان بین دو نماز وقتی که نگاه میکردم به قرآن دیدم که بعد از این آیه دو سه آیه که میگذره باز در اونجا یک جمله هست که اون جمله به درد من خیلی بیشتر میخوره. اون جمله برای استشهاد مطلب ما خیلی جالبه. حالا همون جمله رو هاتون میخونم. دو سه آیه بعد میفرماید که والذین آمنوا و هاجروا، که من ننوشتم تو اون ورقه، و جاهدوا فی سبیل الله، اون کسانی که ایمان آوردن هجرت کردن مجاهدت کردن در راه خدا، و الذین آووا و نصروا، اونهایی که پناه دادن و یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن راستین اینها هستن. غیر اینا چی هستن؟ مؤمن دروغین. بفاد آیین.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.